بسم الله الرحمن الرحیم. هر کرا با خط سبزت سر سودا باشد، پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد. پای از این دایره بیرون ننهد تا باشد. من چو از خاک لحد لال صفت برخیزم، داغ سودای تو هم سر سویدا باشد. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطوری که دو بیت از این غزل رو خدمتون تقدیم کردم، بحث ما همچنان پیرامون این غزل عرشی حضرت لسان الغیب حافظ شیرازی است که از شرح زیبای حضرت استاد هم بهره می‌برید. استاد، راجع به خط سبز و دایره و این دایره صحبت‌های بسیار زیبا و بدیعی در جلسه پیش داشتیم و بیت دوم هم من چو از خاک لحد لال صفت برخیزم. این بحث لال در ادبیات عرفانی ما، در خود آموزه‌های عرفانی و حکمی ما به خاطر سرخیشه و این سرخی اینجا نشانه وفاداری به معشوق میگیرن معمولا، و شهید هم به این دلیل که خون خودشو در راه خدا میده. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. این نشانه صدق و وفاداری عاشق به معشوقه، عبد به خالقه. فکر کنم این بیان مراد حافظ باشه که داغ سودای تو هم سر سویدا باشد. این داغ سودا و سر سویدا اینا همه خیلی
خیلی مسئله است، خیلی ظرائف همطور متراکم ظرافتن در ظرافت. همطور که فرمودید
حافظیده،
رنگ سرخ و لاله که سرخه، گل سرخه، گلیست که سرخ رنگش علامت وفاست، همطور که سبز علامت جاودانگی است، سرخ علامت وفاداری است و لاله در به کار بردن کلمه لاله، گل لاله حافظ دو تا منظور داشته. یکی سرخی گل لاله که علامت وفاداری عاشق به معشوقه برای همیشه، یکی داغی که در وسط اون گل هست، در وسط گل لاله یه نقطه سیاه هست.
آره،
اون نقطه سیاه که در وسط گل لاله هست اشاره به همون سر سویدای قلب آدمی است. و در سر سویدا ببین اصلا چقدر زیباسیم، چون قلب عاشق در این حال چون هجران کشیده است، یه نقطه هجرانی درش هست. اولا خود سر سویدا که حافظ به کار برده، سر یعنی پنهان، کلمه سر یعنی پنهان. سوید و سویدا مصغر اسوده، اسود در عربی یعنی سیاه، سوید یعنی سیاه کوچک. اسود رو وقتی مصغر کنیم یعنی به صیغه مصغر در بیاریم میشه سوید و سویدا. سوید یعنی سیاه کوچک، مثل رجل که یعنی مرد کوچک، سوید یعنی سیاه کوچک. سیاه کوچک معمولا به چی گفته میشه؟ به نقطه. نقطه سیاه کوچک
به خال هم میشه،
اما خاله دیگه، نقطه خال. خال رو سوید میگن، سویدا گفته حافظ اینجا. سر سویدا، خود سر پنهانه، سویدا اون نقطه ریز وسط گل لاله یا در مرکز قلب آدمی، اون نقطه سیاه هجرانه، هجران قلب آدمی. و سر هم هست، قلب خودش سر، اون سویدا اون نقطه هجران مرکز قلبه. ببین حافظ داره با چند تا نشان میزنه. آخه ببین حافظ هر کلمه که میگه چندین لطافت درش هست. اون وقت پس از مرگ به عشق تو دو مرتبه برمیخیزم، لال صفت برمیخیزم، یعنی وفادارانه، و هنوز اون هجران، اون سر سویدا، اون نقطه‌ای که وسط گل لاله هست، اون نقطه سویدای قلب من هم هنوز اون هجران هست، ولی به عنوان وفاداری برمیخیزم از لحد، هنوز وفادارم، تو ابد وفادار خواهم بود، لال صفت برخیزم. بس من وقت مثنعی ثانیشو بخونید.
داغ سودای تو هم سر سویدا
باشد، داغ سودای تو هم سر سویدا باشد. داغ سودا هم که عرض کردم یعنی نقطه هجرانی که در مرکز قلب من جا گرفته، وقت اون سر سویدای منه. من همش به اون هجران زندگی کردم، حالا به عنوان وفاداری دو مرتبه از زیر لحد بر میخیزم و تا ابد وفادار خواهم بود. ببین حافظ داره چی میگه، این درس عشقه. درس عشق اینه که داره حافظ بمونه.
درد عشقی چشیدم
که مپرس،
داغ عشقی کشیدم
که مپرس. که مپرس یعنی قابل بیانی. مپرس یعنی چی؟ یعنی اگرم بپرسی نمیتونم جواب بدم، یعنی به وصف نمیاد، یعنی در لفظ نمیاد، یعنی اونقدر ظریفه، اونقدر شدیده که در لفظ نمیاد. مپرس یعنی جای گفتگو نیست. این همونه داره حافظ اشاره میکنه، لال صفت برخیزم.
اینجا یک تلمیح بلندی وجود داره بلد. که در فراق و هجران نوعی وصالم هست.
البته
انسان درد کی رو میکشه؟
بلد. اونی که هم خود درد، خود درد وصاله.
احسن.
خود درد و... ببین درد اجازه ببین، از یه عاشق، از یه عاشق به یه عاشق واقعی اگه بهش بگن که همه عالم رو به تو میدیم، همون درد که دردناکه و رنج کشی، اون درد تو ازت میگیریم، میگه نه. ببین در داستان ها اومده، جای داستان هم نیم، میگن که پدر مجنون ناراحت بود، خب مجنون گرفتار لیلی بود دیگه درش، که چیکار، هر چی کاری میکنه معالجه نمیشه، هیچ طبیبی هم نتونست این درد عشق معالجه کنه. یکی گفت ببرش مکه، اونجا در خانه خدا دعا کنه که این درد عشق ازش گرفته بشه. بردش اونجا، گفت ببین اینجا خانه خداست، اینجا دعا کن که این درد فراق، این درد کشنده از تو جدا بشه. گفت چشم. مجنون باش صورت گفت پروردگارا، این درد فراقی که از لیلی در دل من هست هزار برابرش کن. نگفت جدا کن، گفت هزار برابر شدیدترش کن. ببین اگر همه عالم رو به عاشق حقیقی بدن که همون درد رو ازش بگیرن، به نظر شما اون درد رو از دست میده یا نه؟
نه.
اگه اون درد از دست بده که دیگه اصلا
راقه روز عمر جاودان ده خداوند و مرا اون ده که عمره.
پس بنابراین این که شما فرمودید درد خودش نوعی از وصاله، دقیقا درسته. اصلا ببین یه نوع رابطه دیالکتیک بین وصال و فراق هست. اصلا نمیشه بدون فراق وصال معنی نداره.
آره
بله.
چون در بیت بعدی حافظ میخواد همینو بگه، میگه اگر دردی میجوشد، غمی در دل به وجود می آید، اشکی در دیده جاری می شود، سرمنشش همون نکته است که حضرت علی فرموده، سر سویدا.
سر سویدا
تو خود ای گوهر یک دانه، کجایی کاخر که از غمت دیده مردم همه دریا باشد.
میگه تو هم ظاهری هم ناپیدا. از که میگه تو مخاطب داره ظاهره،
بله.
از اون طرف ناپیدا هم هستی، این معشوق حقیقه، هم ظاهر ناپیداست هم ظاهر پنهانه.
دل از من برد و روی از من نهان کرد.
نهان کرد. این اصلا خصلت عشق و عاشقانه.
خدا را با که این بازی توان
کرد.
یعنی یه بازی عاشقانه است.
بله، اصلا عشق یعنی همین. اگه اینجور باشه، عشق یعنی همین، هم ظاهر و پنهان. هم ظاهره هم پنهان، یعنی به پایان نمیرسه. اگه همیشه ظاهر باشه که تمام میشه دیگه. همیشه هم پنهان باشه که هیچ، این ظاهر و پنهانه. اینه یه مسائل خیلی مهمیه در روان آدمی که کمتر بهش توجه شده. حالا وقت بعد میگه که تو کجایی در اینی که ظاهری پنهانی. وقت باز بخونی شعر رو من.
تو خود گوهر یک دانه،
یک دانه
کجایی کاخر. مثلا گوهر یک دانه
که فقط یکی هست، یعنی نظیر اصلا. نداری. گوهر یک دانه یعنی یه دونه است در کل هستی، شبیه نداری، نظیر نداری، مثل و مانند، یکی هستی و بس. این معشوق، ببین هر عاشق نسبت معشوقش همینه. عاشقی که چند تا معشوق رو در نظر میکنه عاشق نی، اصلا معشوق بدیل نداره. اگه بدیل نداشته شون عشق عشق نی. یه عاشقی که حالا یه معشوق داره میگه حالا یکی دیگه هم هست در ردیف این عاشقه یا نه؟
بخیر
بشنو، باور نکن،
منافقه.
منافقه، ریاکاره. عاشق نظیر معشوق خودش نمیتونه تصور کنه، اصلا قدرت تصورشو نداره. برای اینکه معشوق همیشه یگانه و بیبدیله. این خیلی مهمه ها، این دیگه برهان فلسفی نمیخواد برای معشوق حقیقی ها. اتفاقا عاشق هیچ نیازمند برهان فلسفی نیست. آقای لاری این فیلسوف باید برای یگانگی خداوند هی برهان بیاره و یگانگی رو ثابت بکنه. عاشق وقتی که به عشق حق رسید اصلا برهان نمیخواد. که معشوق اصلا نمیتونه بدیل داشته باشه، اصلا به تصور عاشق نمیگنجه نظیر و بدیل. برهان برای چی میخواد دیگه؟ خود عشق برهان همه چیزه، برهان وحدته. گوهر یک دانه. خب گوهر یک دانه که چی؟
حافظ زیبا میگه، میگه مدار نقطه بینش ز خال توست مرا، که قدر گوهر یک دانه گوهری دانه.
همینطوره. و تا کسی گوهری نباشه، یعنی گوهر شناس نباشه گوهر یک دانه رو نمیشناسه.
اون سر سوده هم امتداد جلوه یاره.
و ضمناً حافظ در این بیتی که شما قرائت کردیم میخواد بگید عشق به معرفت منتهی میشه.
احسن.
یعنی گوهر یک دانه رو چه کسی میشناسه که یک دانه است؟
تیه بینش.
گوهری، گوهر یعنی کسی گوهرشناسه، گوهرشناس میداند که این یک دانه است. اگه گوهرشناس نباشد یک دانه بوده اون رو نمیتونه. مخواد عشق اینجاست که عشق و معرفت و خارج حافظ به هم گره میزنه. عشق و معرفت همیشه تو امانند.
بسیار خوب استاد، ببینی چه حکیم بزرگیه. از بن هر مجن آب روان است، بیا اگرت مید لب جوی و تماشا باشد.
اینجا دیگه داره
بی خودتو بیاره،
ظهور عشقش نشون میده. میخواد بگه که ببین من دیگه بیشتر از این نمیتونم وصل کنم به معشوم. عشق من اینه که از بن هر موجه هم سیل روانه. این داره گریه خودشتو، گریه علامت فراقه، علامت شوقه. هر دوش
که فرمودی شوق و فراق،
هم شوق و فراق. آخه شوق هم بدون فراق نمیشه، فراق هم بدون شوق نمیشه. شوق و فراق گریه میاره. حالا این گریه میزانش چقدره، چجور باید توصیف کنه حافظ؟ این گریه دیگه از دریا و رودخانه اینا بالا، از بن هر موجه، حالا چند تا موجه، هر بن سیل روانه، نه یه سیله، همه سیل، هر موجه از موجه های من از بنش یه سیل روانه است. حالا بیا تماشا کن تو هم، ببین من در چه حالم. حالا ما که گفتیم، اما خود البته بیا یعنی میدونی، لازم نیست بیای، خودت میدونی که من در چه حالم. این بیا یعنی تو خود میدانی، اما داره وصف حال خودشو بیان میکنه که من در این حالتم و به بهترین وجه حالت شوق و فراق رو حافظ بیان کرده. این به یه معنی یک مبالغه شاعرانه است، ولی در عشق حقیقی هیچ مبالغه نیست. آقای لاریجانی، کسی که دارای عشق حقیقی هست واقعا هم همینطوره، یعنی حتی تا بازم باید بگیم کمه. از بن هر موجه سیل روانه، یعنی عالم چیه؟ یعنی از عالم بزرگتره، یعنی اون شوقی که عاشق حقیقی داره با عالم قابل مقایسه نیست، با دریاها، با رودخانه ها، با سیل ها قابل مقایسه نیست، یعنی بزرگتر از این حرف هاست. واقعا شوق عاشق اصلا نمیشه اندازش گرفت که چه اندازه است. به اندازه یه رودخانه است، به اندازه یه دریاست. میگه نه، اینا چیزی نیست که اینا کمه در مقابلون. عظمتش عظمت کیفیه، عظمت کمی که نیست. حالا ممکن میگه یه چشم مگه چقدر عشق داره؟ این کمی شما حساب میکنی. تمام مشکلات منو گرفتار کمی. ما کمیت میگیم، مگه از عشق، از یه چشم چقدر عشق میریزه در مقابل دریا؟ هیچ، این درسته. اما اگر کمی فکر کنیم، مثل دنیای امروز، دنیای امروز همین چیزو کمی میدونه، اندازه میگیره، اندازه گرفتن کمیه. دنیای امروز از کیف غافله، از به کم گرفتاره. سیطره کمیت بر کیفیت.
احسن.
امروز کمیت بر کیفیت غالبه. یه وقت من همین مثال همینجا دادم، مثلا ببین یک آدمی که تب داره، حالا تب، تب ظاهری بیماری، حالا تب عشقی به جای خود، تب عشقی خیلی شدیده، این داره میسوزه از تب، یه حالی داره که نمیتونه بیان کنه. ولی وقتی پیش طبیب میره، یه پزشک کار میکنه، فوری درجه حرارت میذاره روی زبانش، حرکت میده، میگه شما 38 درجه حرارت، یه درجه تب داری. از نظر طبیب تب یعنی یه درجه حرارت بیش از 37 درجه طبیعی. یه درجه حرارت چیزی مهمه، اما حال تبدار چیه؟ قابل توصیف نیست.
نه،
طبیب کیفیتی که نمیدونه، با کمیت اند. علم یعنی کمیت. الان تو دامه آزمایشگاه بری، فیزیک، شیمی، همه رو باید اندازه بگیر. حالا امروز هم من اینجا از فرصت استفاده کنم، این عرفان های قلابی که امروز در اومده، بعضی از نمیدونم پزشکا، بعضی از محدثین، بعضی از فیزیکدانا ادعای عرفان میکنن، عرفان بردن تو فیزیک، عرفان تبدیل به موج کردن، به نیرو کردن. عرفان نیروی فیزیکی نیست، موج قابل اندازه گیریه. موجو میشه اندازه گرفت یا نمیشه آقای لاریجانی؟
چرا، بله.
ها؟
بله،
نیروی بدنی میشه اندازه. هر چی که کم میباشه علمه. عشق کیفه، عرفان کیفیت معرفت، کم نی. شما معرفت رو نمیتونی با میت اندازه بگیری. این بدبختی ماست حالا، که اصلا شیر حافظ هم نمیتونه آدمی که دچار کمیت بفهمه، آدمی که دچار کمیت محال شعر حافظ بفهمه. حافظ وقتی میگه از هر بن هر مژه من اشک میاد، این کیفیت رو بیان میکنه. ولی کمیت یه چش در مقابل یه دریا یا یه رودخانه مگه چیه؟ کسی کم به فکر میکنه فکر کنه این مجازه، یه حرف شاعران است. ولی اگر کسی کیفی فکر کنه و بدون شوق شاعق و شوق عارف و شوق عاشق چیه، میدونه که تمام دریاهای عالم هم با کیفیت عاشقانه و شوق این برابر نیست. ما دنیای امروز از کیف بی خبره و به کمیت چسبیده. بله. و این بدبختی جهان امروز ماست.
از بن هر موجه معنی نمیدی که عشق من دارای بنیان محکم فلسفی به معرفتیه.
بله. یعنی از بن،
بله،
ظاهر نیست. بله. تازه از همون سر سویدا
ظاهرگرا نیست، چون ریشش در سر
از سر سویدا به بن موجه میاد.
آره. آره، همه از اون میجوشه. بله. میشه دوتا نتیجه هم گرفت. یکی این که از ملزومات عشق داشتن عشق، آه، درد، داغ دل سر سویداست. از طرفی هم همین ها باعث میشه که وجود، یعنی قلب عاشق آراسته بشه برای ظهور معشوق. میفرماید اگرد میل لب جوی و تماشا باشد.
بله.
یعنی حافظ نمیخواد عاشق آدم جولیده و به هم ریخته و پلاس پیشیده و اینجوری نمیخوام، خیلی آراسته و تمیز باشه که معشوق بهش توجه.
بله، همطور که اشاره کردین، باز اینجا به یک تیر دو نشان میزنه حافظ. یکی این که این چشمان من به جوی تشبیه کرده که آب به آب روانه. خب جوی تمیز و قشنگ، اگه میل تماشا داری سر جوی یا سر جوی تماشا کردن، یه حالت نزهتگاهیست، خوبه. هم یکی اینه که شما فرمودیم که حالا ما زیبایی رو برای شما فراهم کردیم، چشم ها ما مانند جوی آب است، روان است و سبز آراسته شده است و اینا، یا ببین. و دیگر این که ما دیگه مصفاییم، ما دیگه دغل نداریم، قلقش نداریم، هر چه بوده ریختیم دور غیر تو. یعنی دل ما پاک و پاکیزه است، یعنی غیر تو دیگه جا نداره، از غیر تو مصفا است. حالا بیا ببین اینجا جای توه. بله، هم مصفا بودن دل از غیر میگه، و وقتی دل مصفا شد البته آراستم هست. بله. و هم مانند جوی آب روان است.
بله. شجاع مولوی هم همین اعتقاد داره، میگه نه بدن از سبز پوشان میشود، نه از او یک چشمه جوشان میشود، نه صدای بانگ مشتاقی درو، نه نوای جرعه ساقی درو، کوه همیت تازه تیشه و از کلن، یک چنین کوه راز بنیان برکنه.
کوه انانیت.
آره، میگه قلبی که اینا رو نداره بهتر اینه که خرابش بکنه.
یعنی کوه انانیت. همون کوه حضرت موسی است، جبله. ولما تجلا ربه للجبل جعله دکا. انانیت رو به کوه تشبیه کرد. انانیت یعنی منیت. این من گفتن. به کوه تشبیه شده، در قرآن هم به کوه تشبیه شده در اشعار. چرا؟ چون کوه سخته. و دلی که، یعنی انسانی که دچار انانیته، دل سخت داره. یعنی اصلا قرآن میگه دل سخت رو به سنگ تشبیه. قست قلوبهم فهی من بعد ذلک کل حجاره او اشد قسوه. قرآن کریم میگه حتی دل که دچار انانیت فرعونی است از سنگم سخت‌تره. چرا از سنگ سخت‌تره؟ و ان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار. گاهی از وسط سنگ آب جاری میشه، ولی دل اون این چنان سخته که آب رحمت ازش در نمیاد، همش گرفتار خودیه.
احسن.
بله. این به همین جهت میگه که کوه. بله، شعری که خوندی از مولانا. بله.
از بن هر موجه ام آب روان است، بیا اگرت میل لب جو و تماشا باشد، چون گل و می دمی از پرده برون آی و درا، که دیگر بار ملاقات نه پیدا باشد.
بله، بله، بله. دعوت میکنه معشوق رو، یعنی خودشو نشون میده که صداقت خودشو به معشوق داره نشون میده و وفاداریشو، وفاداری و صداقت و پاکیشو. البته معشوق میدونه، ولی داره بیان میکنه که ما آماده ایم، بیا و مالند گل و می بیا. گل و می، یعنی گل وقتی باز میشه در واقع تجلی میکنه، از باطن به ظاهر در میاد. گل میشه کفت، قنچه میشه کفت و باز میشه. میگه از پرده غیبت، از پرده پنهانی، از مقام احدی، قدی ظاهر تجلی تو بیشتر کن، بیاین بیشتر تجلی کن بر من، اون که همه جا هست، تجلی کن بر من که من بیشتر ببینم، چون اگر امروز نبینم دیگه فردایی ممکن نباشه. یعنی لحظه رو باید غنیمت شمرد. یعنی از هر تجلی باید حد اکثر بهره‌مندی رو برد، نباید غفلت کرد. نمیخواد بگید فردایی نیست، ابدیست، عشق حافظ ابدیست، ولی میگه من باید در از هر فرصتی از تجلیات بدیع تو و تازه به تازه تو استفاده کنم. مانند گل و می برای من ظاهر شو، مانند گل زیبایی و می مستی آور. وقتی ظاهر شدی مستی میاری، گل و می رو هر دو رو همراه میکن. گل زیباییه، یعنی یه تجلی زیبا بر من بکن. هر تجلیش زیباست، تجلیات معشوق همه زیباست. یه تجلی دیگه زیبایی بر زیبایی بیفزا، و اون زیبایی خود می است، مستی آور است، سکر بیشتر بر من ایجاد میکنه.
خیلی خوب استاد، اجازه بدید یه من برنامه رو ببینیم. حضرت علامه در همون شرح که عرض کردم، ایشان چون گل و می دمی از پرده برون آی و درآ که دیگر بال ملاقات نپیدا باشد، بی همه انسان ها دارای آرمانی هستند. اصلا آرمانگرایی جزو ذات انسانه. به اینجا میگه بهترین آرمان ما در عصر حاضر ظهور حضرت حجت و جلال الله تعالی فرجه الشریف. این جلوه گل، بوی گل و همچنین مستی می، همه اینها پیش درآمدی برای جلوه اون معشوق حقیقی است که از پس پرده غیبت به در بیاد. از پس پرده غیبت به در آ ای مه ناز، درد ما جز به ظهور تو مداوا نشود. این را در واقع میثاق ولایی حافظ معرفی میکنه که به نظر میرسه که خیلی درست هم باشه.
ببینیم، نه که حتما درسته، و ببینیم یه قدری باید این مسئله دقیق تر بررسی کنیم، یه شکی درش نیست که درسته. اصلا تجلی حق تعالی یعنی چی؟ حق تعالی وقتی تجلی کامل میکنه کجا تجلی میکنه؟
در انسان کامل.
ببین تجلی حق تعالی در هر همه چیز هست، در صحرا، دریا، کوه، گل، بلبل، خار، همه چیز ظهور حقه. اصلا خدا پنهان هیچ وقت نیست، خدا همیشه ظاهره. اما اون تجلی که عرفا میخواند و اون تجلی کامل، ببین در نبات به اندازه نبات تجلی میکنه حق تعالی، در جماد به اندازه جماد، در دریا به اندازه دریا، در کوه به اندازه تجلی حق، همه جا اصلا عالم پر از تجلی حق و ظهور حقه برای شخص عارف. اما تجلی کامل حق در انسان کامله. بنابراین الان انسان کامل وقتی در پس پرده غیبت هست، ما با تجلی کامل حق روبرو نیستیم.
احسن
توجه فرمودی. بنابراین معشوق همون حقه. اصلا معشوق وقتی شما از امام و حضرت مهدی صحبت میکنی فرق نیست، انسان کامل تجلی خداونده.
احسن.
یه انسان معمولی که نیست که، بله با جسمانیتی ظاهر میشه ولی تنها جسمان. ببین امام رو، انسان کامل رو، شما تنها به جسمش نباید تن نگاه بکنی، جسمش هم ظهور حقه، هیچ مهم نیست. اما مقام امام رو به نورانیت ما باید بشناسیم. یک حدیث در همین جلسه و خوندم که حضرت امیر علیه السلام فرمود معرفتی به نورانیه معرفت الله. کسی که منو به نورانیت بشناسه خدا رو میشناسه، ولی اینکه من قدم چند متر عرض کنم که رنگم سفیده یا چند کیلو وزن دارم، اینا رو که بشناسه. ببینم اون مردم کافر جاهل، همون طرفداران معاویه، حضرت امیر رو هیکلش نمیشناختن، رنگش نمیدیدن.
چرا؟
ولی معرفت داشتن؟ نه. معرفت نداشتن، بلکه انادم داشتن.
بله.
معرفت به نورانیت، اینا مهمه، اینا رو ما نباید حسی فقط تلقی کنیم. بنابراین همون انسان کاملی که شما حضرت مهدی علیه السلام، اون ظهور کامل حقه. منتش حالا این ظهور تجلی کامل پنهانه و ظاهر خواهد شد. کی ظاهر شد؟ وقتی ما آماده باشیم.
احسن.
وقتی آماده تجلی کامل شدی،
یعنی به معرفت تام برسید.
بله، وقتی به معرفت تام، من شما رو، هر کسی به معرفت تام رسید او رو خواهد دید.
احسن.
و در واقع برای کاملین حضرت غایب نیست، اینم به شما بگم. برای کسانی کاملند حضرت هیچ وقت غایب نیست. حضرت برای کیا غایبه؟
حافظ هم غایب نیست.
هم بر.
چون میگوید ای غایب از نظر که شدی هم نشین دل.
همین تیم هم
میگویم دعا و ثنا میفرستم.
این داره منتش به زبان عرفان و به زبان معرفت وقتی صحبت کنیم خب یه جور دیگه است. وقتی حسی صحبت کنیم مسئله یه قدر فرق میکنه. بنابراین وقتی حافظ داره از تجلی کامل صحبت میکنه، باز همون معشوق حقیقی حق تعالی است. و امام کامل، انسان کامل، تجلی کامل حق تعالی است. اون ظهوره. بله.
با انسان به حضور یعنی به معرفت نرسه بی خود منتظر
و انسان همیشه تجلی حق رو در انسان کامل میبینه. ببین اگر انسان کامل نبود خداوند هیچ وقت تجلی کامل نکرده بود. خداوند کی تجلی کامل کرد؟
انسان حقیقت
در انسان کامل. و اگر انسان کامل به ظهور نمیرسید تجلی حق تعالی تجلی کاملش به ظهور نمیرسید. و ببینم وقت اگر حق تعالی تجلی کامل نمیکرد تجلی ناقص میکرد؟
نخیر.
یه نتیجه میخوایم اینجا بگیریم، میخوایم بگیم اگر انسان نبود عالم نبود، اگر انسان کامل نبود عالم نبود. تجلی کامل خداوند در انسان کامله.
احسن.
حالا اگر خداوند در انسان کامل تجلی نمیکرد سایر تجلیاتش که کامل نبود،
بله،
وقت تجلی ناقص میکرد و بدون کامل.
نخیر.
نتیجه این دو مقدمه چیه منطقا؟
که خدا
که انسان... اگر انسان کامل ظاهر نمیشد برای انسان از ازل در واقع عالم نبود.
احسن.
این استدلال منطقی بود من عرض کردم.
بله جناب ماهدین هم در فصل آدمی همینو میگه. بله. یه نسبت خدا با انسان کامل مثل چشم با مردمک.
همینطوره؟
که از این منظر
همینطور منظر
میبینیم.
و یکی از مسائل مهمی که به نظر من در مسائل کلامی اعتقادی و فلسفه الهی بیش از هر مسئله اهمیت داره، حتی بیش از اثبات واجب،
احسن.
این مسئله است که مورد غفلت قرار گرفته، یعنی اون ارتباط انسان با خداست. ببین بسیاری از متکلمان فیلسوفان الهی از اثبات مبدا صحبت میکنند. خیلی خوب، اثبات مبدا اینقدر مهم نیست، خیلی آسانه، ولی از کیفیت دن که صحبت نکردن، ولی این مهمتره. ارتباط عالم و ارتباط انسان با خدا چگونه است؟ اینو کمتر روش بحث شده.
احسن.
ارتباط انفصالی نیست، اصلا ارتباط قطع نیست، این ارتباط همیشه هست. ما باید به این ارتباط آگاهی و آگاهی بیشتر و بیشتر پیدا کنیم که ما چگونه با حق تعالی ارتباط داریم.
اتصالی
بی تکیف بی قیاس هست. جان
ناس را با جان ناس.
با جان ناس. وقت این ارتباط کامل تنها با انسان کامل میسره و بدون انسان کامل ارتباط کامل میسر نیست.
اتفاقا بیت بعدی همینو میرسونه. ظل ممدود خم زلف تو هم بر سر با در این سایه قرار دل شیدا باشه.
ببین وقت بعضی هم میگن حافظ با قرآن ارتباط نداشته، چقدر بی‌انصافن. حالا غیر این که حافظ قرآن بود، ظل ممدود این کاملا ترجمه آیه شریفه قرآنه. ببین من آیه رو میخونم، قبلا هم خوندم تو قرآن هم. این خیلی آیه مهمیه، همه آیات مهمه، به خصوص این آیه عجیبه. الم تر الی ربک کیف مد الظل. آیا نمی‌بینی خدا چگونه زل زل مد زل یعنی زل ممدود، یعنی سایه کشیده شد و دقیقاً همون ارتباط عالم با خداست. ارتباط عالم با خدا، این عالم کل عالم هستی رو عرض می‌کنم، با خداوند ارتباطش چه ارتباطیه؟ ببین مسئله عالم با خداوند مسئله قطره با دریا نیست که خداوند رو به دریا تشبیه کنی، عالم یه قطره است. مسئله رطوبت دست با دریا نیست. شما وقتی سر انگشت رو به دریا اقیانوس کبیر بزنی به همون اندازه از دریا کم شده، به اندازه که سر انگشت شما تر شده از دریا کم شده. عالم وقتی آفریده شد از خدا کم شد، پس مسئلهش رطوبت سر دستی که به دریا بزنی با خداوند نیست. مسئله گل با درخت نیست. هیچ مسئله نمیتونی پیدا کنیم، هیچ مسئله نمیتونی، هیچ مثالی نداره. تنها مثالی که خود خداوند بیان کرده که بهترین مثاله، مسئله سایه و صاحب سایه است. وقتی شما سایت اینجا منعکس میشه از شما کم میشه چیزی؟ ها؟
خیر.
ولی سایت خودش داره نشون میده. وقتی که سایر شما رو ببینه شما رو میشناسه. عالم سایه حقه.
خیلی.
ظل ممدوده. ممدودم یعنی چی؟ یعنی همطور که غیر متناهی حق، همین عالم همیشه هست. امتداد ظل حقه. ظل ممدود یعنی سایه گسترده. سایه خدا سایش گسترانیده است، یعنی سایه حق بر سر همه چیز هست و همه چیز سایه حق اساسا. حافظ چقدر زیبا دارین، اصلا کاملا تو گویی داره آیه رو ترجمه میکنه. با شعر رو بخونی ببین چقدر زیبا
این
میگه.
در سوره واقع هست ولی به اصحاب یمینه که فی صدر مخضود
صدر
مخضود منظور
و ظل ممدود
و ظل ممدود و ماء مسکوب.
بله ببین چقدر
خیلی قشنگه.
الان اینجا شاهد
اینای ساحتی است که تجلی انسان
بله.
کامل بر
و در این ارتباط عالم با خداوند مانند سایه و صاحب سایه است. هیچ مثالی بهتر از این در عالم نمیتونی پیدا کنی.
ممدود،
ظل ممدود که حافظ ممدود چه؟ نه چرا ممدوده؟ حالا چرا ممدوده؟ ممدود یعنی امتدادش حد نده، برای اینکه حق غیر متناهیه.
احسن.
چون حق غیر متناهیه سایه‌ش مقصور نی، اون سایه مقصور نداره، سایه ممدود داره. ممدود یعنی لا یتناهی سایه هست، چون حق غیر متناهیه، پس سایه‌ش ممدوده، مقصور نیست.
ظل ممدود چه زیبا. خم زلف تو هم برده ظل ممدود، ممکنه مثلا الان من اینجا عبور میکنم این جز سایه من رو بشکنه، ولی اون سایه نمیشه
ممدوده. و نه و علامت غیر متناهی هم هست. یعنی عمدش غیر عمد بعیده، عمد غیر مقصوره.
تازه ظل ممدود خم زلف تو،
بله
تو هم بر سر باد کاندر این سایه قرار دل شیدا.
دوباره از سایه، اونجا ظل رو گفت، اینجا سایه رو میگه. و بارها اینو عرض کردیم مکرر که حافظ وقتی که از خم زلف صحبت میکنه، خم زلف مقشو، اشاره به کثرت این عالمه. زلف آخه کثرته. زلف اولا سیاه بوده، معمولا زلف به سیاهی، و سیاهی علامت کثرته. کثرت در مقابل وحدت سیاهه، و زلف هم سیاهه، و زلف هم کثیره. آخه موهای مختلف، مثلا یه موی معشوق خب از موهای مختلف تشکیل شده، کثیره. معمولا کثرت این عالم در کثرت دیگه، عالم که عالم ماده عالم کثیره، با ماهیات کثیر میشه. عالم کثرت در ارتباطش با وحدت حقه حقیقی حق تبارک و تعالی به زلف تشبیه شده. هر جا حافظ از زلف معشوق صحبت کنه به کثرت این عالم اشاره داره.
حالا ما تو روایات داریم پیامبر ما سایه نداشت.
بله، حالا میدونی چرا؟
آه.
اون سایه نداشتن و حضرت میدونی چرا که آه. یعنی در نهایت اعتدال.
احسن.
شما همید. وسط ظهر سایه نداری.
نداری.
هر چه به طرف اصل سایه طولانی تر میشه. یعنی حضرت در نهایت اعتدال، این اعتدال خیلی مهمه. حالا این بحث جدایی داره. اعتدال یعنی چی؟ یعنی نه دنیوی، نه آخرت محض، نه دنیای محض. نه کثرت محض، نه وحدت محض. یعنی عالم کثرت و عالم وحدت رو به هم پیوند میداد. یعنی ما به ارتباط خلق با حق در نهایت اعتدال.
احسن.
چون در نهایت اعتدال بود سایه ندار.
این ظل ممدود خم زلف، یعنی زلف وقتی خم میشه سایه ندار.
همینطوره، در علامت نزوله.
آفرین.
حضرت نزول و صعود رو طی کرده بود.
احسن.
نقطه مرکزی بود.
احسن.
بله.
میشه حالا خود اینم بگیم ظل ممدود خم زلف انسان کامل هم هست.
همینطوره، همینطوره. اصلا خود انسان ظل ممدوده، زلفش هم ظل ممدوده.
عجب. سیار زیباست. چشمت از ناز به حافظ نکند میل، آری سرگرانی صفت نرگس رعنا باشد.
حالا اگر یه وقتم
میگه مثل که حافظ از سر زلف یار پایین نیومد.
بله نه، خب همیشه عاشق در وصل، گفتیم که در وصل محض که نیست.
اینجا خیلی
وصل و فراق همیشه با همه. در این حال عاشق تو فراق نکشه که عاشق نه. میگه حالا اگه گاهی هم من احساس فراق میکنم، و احساس فراق یعنی بی عنایتی یا مثلا بی توجهی چشم مشهور، فراق وقت است که فکر کنه که بهش توجه نشده دیگه، البته خودش فکر میکنه، میگه این عیب نداره، خاصیت چشم رعنا همینه. اصلا چشم چرا رعنا میگن؟ رعنا یعنی چه؟ میدونی که رعنا یعنی چه؟ رعنا از رعونته. رعنا یعنی کسی که هیچ اعتنا به هیچ کس نداره. رعنایی یعنی به هیچ کس اعتنا نداره.
تن نازی
و بیش از تن نازی. رعنایی از تن نازی بالتره. تن نازی یه قدری توش طنز و اینام هست، شوخی و به اصطلاح عشوه‌گری توش هست، ولی رعنایی کبریاییه، کبریایی و بی‌اعتنایی. بله خب غنای مطلق که اعتنا نداره به چیزی، غنای مطلق بی‌نیازی محض، یعنی بی‌نیازی محض. رعنایی اشاره به بی‌نیازی محض، به کبریایی مطلقه. میگه خب خاصیت چشم رعنا همینه که گاهی هم من فکر کنم که بهش نمی‌رسم،
چون هرچه ناز کنه به نیاز خریدارم. یعنی ناز معشوق باید با نیاز، یعنی منشه نیاز ما هم میشه.
بله. اگر ناز نباشه نیاز نیست، اگر نیاز نباشه ناز. این ناز و نیاز با هم ارتباط داره.
خدا اصلا ناز نمی کنه برای ما، خیلی مهربانه. اگر نازی کنه
همون مهربانیش نازه. چرا ناز هم میکنه؟ همون یه ناز آش، ناز معشوقانه داره،
ناز قشنگ.
بله. و رعنایی داره. بله.
اصلا مهربانی اگر رعنایی نداشته باشه مهربانی نیست.
اینا همه خصلت مهربانیه. بله خصلت مهربانی.
مهربانی ها فاقد این
این منطقه عشق غیر از منطقه استدلال، منطقه عشق منطقه دیگه است. تو منطقه محبت و منطقه عشق اینا همه معنی داره. بله رعنایی داره، تنازی داره، همه چیز داره. بله
بسیار خوب. چشمت از ناز، چرا این ناز به چشم منحصر میشه؟
خب آخه چشم بیشتر تو ناز توش هست. ناز کل معشوق ناز داره، اما ناز معشوق در چشم بیشتر ظاهر میشه. اصلا بیشتر چیزها در چشم ظاهر میشه. معشوق رو وقتی نگاه بکنی اول به چشمش نگاه میکنی، همه چیز در چشم ظهور پیدا میکنه، در صورت، همه چیز در صورت و در وجه و صورت در چشم. ببین همه وجود معشوق در صورتش ظاهر میشه، حتی معشوق ظاهری و معشوق ظاهری همیشه اول به صورتش نگاه میکنی، وقت همه صورت باز در چشم و نوع نگاه ظاهر میشه. نوع نگاه نمیدونی چه چیزایی داره. نوع نگاه تمام این مطالب عالم توش نه. گاهی آقای لاریجانی یه نگاه به اندازه تمام کتب عالم مطلب توش نوشته شده. و یه نیم نگاه تمام کتب عالم و اسرار عالم در کتاب یه طرف، یه نوع نگاه، یه نیم نگاه یه طرف.
سخن از فیلسوف مثل شما شنیدن خیلی زیباست. بلاوز چون چشم تو دل میبرد از گوش نشینان، دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست. یا سعدی میگه دنبال تو بودن گناه از جانب ما نیست، با غمزه بگو تا دل مردم نستان.
بنابراین برای چشم و نگاه خیلی باید اهمیت قائل شد.
بله خب خیلی بحث شیرین و زیبایی بود، مثلا این غزل که همش تو ساحت عرش بود. گاهی فرود و فراز داره غزلی، ولی اینجا خیلی حال حافظ.
خاصیت سخن فرود و فراز داشتنه. هر سخنگویی و هر سخنی فرود و فراز داره. سخن یک نواخت هیچ وقت وجود نداره در عالم. سخن باید فرود و فراز داشته باشه. همون تنازی سخن در همینه. سخن هم تنازه آخه.
پس زیبایی ترین ظل ممدود و زیبایی ها و جلوه ناز معشوق همه در وجود انسان کامل است. اگر ما دل چو آینه شاهیست قباری دارد، از خدا می طلبم صحبت روشن را. این انشاءالله آینه دل را پاک بکنیم تا اینکه چهره دلارای انسان کامل یعنی حقیقت مهدویت در قلب ما انشاءالله تجلی پیدا کنیم. خب بسیار خوب. دل من طالب پیر مغان است، همون پیری که از دیده نهان است. اگر دم میزنم از ساغر و می، مرادم مهدی صاحب زمان است. خداوند نصیب کند ظهورش رو برای همه ما. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز و همه شما خوبان خداحافظی می‌کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.